بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. در آستانه ولادت علی ابن ابی طالب علیه السلام این روز رو به همه عزیزان تبریک عرض میکنم. امیدوارم انشاءالله همه ما از شیعیان واقعی اون بزرگوار باشیم و در این ماه که ماه ولایت هست انشاءالله بتوانیم با حقیقت ولایت ارتباط بیشتری پیدا کنیم و مشمول دعاهای خاص امام زمان اجل الله فرجه شریف باشیم. فقط این نکته رو اشاره کنم که گاهی از اوقات بعضی از بحث‌ها راهگشاست و میتونه برخی از کارهایی که از طریق بحث‌های دیگر کمتر امکانش وجود داره به سهولت انجام بده. یکی از اون بحث‌ها بحث پیرامون کیفیت ولادت علی ابن ابی طالب علیه السلام هست که تجربه عینی ما در صحنه برخورد با پیروان سایر مذاهب اسلامی این بوده که اگر این بحث مطرح بشه و درست تبیین بشه لااقل برای اونها یک مجال جدی در بازنگری نسبت به اون چی که به اون اعتقاد دارند ایجاد میکنه. وقتی اونها داستان ولادت و ارتباط اون رو با کعبه و مسئله رکن یمانی معمولا مطلع میشن خیلی براشون این مسئله تأثیر گذاره و میتونه همچنان که عرض کردم باعث بشه که اینها به فکر برن و تجدید نظر کنن در برخی از اون چی که به اون اعتقاد دارن. انشاءالله این ایام ما در این مسئله خودمون هم دقت کنیم. مباحث معرفتی مقدمه ایمانه، البته خودش فی حد نفسه ارزشی نداره اگر اون ایمان فراهم نشه، ولی با وجود اون ایمان قطعا ایمان بالاتری میتونه باشه و انشالله از فرصت عبادتی که در این روزها هست، چه به روزه گرفتن که فردا سفارش شده، چه به اعتکاف برای دوستانی که توفیقشو پیدا میکنن، به هر حال از این فرصت ما غفلت نکنیم. انشاءالله که همگی ما مشمول دعاهای خاص حضرت باشیم و ایدی ما انشاءالله همگی ایمان کاملتر و معرفت بالاتر باشه انشاءالله. بحث آیانی اصلا این که علی ابن ابی طالب به دنیا آمده رو، بله اون بحث ظاهراً سنی‌ها یعنی قبول دارن، یعنی تو منابعشون هست به این معنی، خودشون که عوامشون که خیلی خبر ندارن ولی تو منابعشون هست. بله اینو نمیدونم، اینو شاید نمیدونم شاید نمیدونم. بله بحث سیره و ارتکاز رو در جلسات گذشته مفصل بحث کردیم. آخرین نکته‌ای که در همین دو چند جلسه اخیر بهش اشاره کردیم بحث این بود که گاهی در مصادیق تغییراتی رخ میده. توجه دارید هی ما تأکید میکنیم تغییر در مصادیق، البته مصادیق عرفی که به بحث سیره و ارتکاز مرتبط بشه. از ابتدای این بحث یعنی همین بحث تغییر مصادیق، من چندین بار اشاره کردم که حکم رو ما از سیره یا ارتکاز در اینجا نمیگیریم. ما در این بحث ناظر به کارکرد سیره و ارتکاز در کشف سنت نیستیم، ناظر به کارکرد سیره و ارتکاز در تنقیح موضوعیم. بنابراین وقتی صحبت میکنیم از تغییر ارتکازات، مقصودمون تغییر در موضوعات یا مصادیق موضوعاته، نه تغییر در حکم شرعی. ما کاری به حکم نداریم، ما از حکم، ما نمیخوایم بریم با مراجعه به ارتکازات یا سیره ها در این بحثی که داشتیم البته برویم و حکم شرعی رو به دست بیاریم. پس اگر ما گفتیم که گاهی این تغییر منشأش تغییر در سیره های عملیه، گاهی تغییر در شرایط، گاهی عناوین ثانوی است، در تمام بحث باز توجه داریم که همه این تغییرات، تغییرات در ناحیه مصادیق موضوعه، حکمش رو ما از شریعت میگیریم، کاری به حکم از این جهت نداریم. و اون نموداری هم که اشاره کردیم در باب ایجاد سیره های جدید در اثر تغییر در سیره های عملی، که گفتیم این ایجاد ارتکازات در اثر تغییر سیره ها گاهی در یک امر اعتباری تغییر ایجاد میکنه، گاهی در یک امر تکوینی و حقیقی، و گفتیم اونجایی که در یک امر اعتباری است اگر مخالف ذوق شرع نباشه، حکم به تبع تغییر موضوع تغییر میکنه، نه اینکه حکم عوض میشه. و اونجایی که مطابق ذوق شرع نباشه، تغییری در حکم پیدا نمیشه، در واقع شرع اون رو رد کرده، اصلا نپذیرفته چنین تحولی رو. اما اونجایی که تغییر در یک امر حقیقی و تکوینی است، اگر اون امر حقیقی و تکوینی موضوع حکم باشه، ولو به واسطه یک سیره‌ای که کاملا مخالف شریعت هم هست چنین اتفاقی افتاده باشه، یعنی اون امر تکوینی تغییر کرده باشه، حکم عوض خواهد شد. اما اگر اون حکمت حکم بود، در این صورت با تغییرش تغییری در حکم ایجاد نمیشه. و اون یک استفتایی که از مرحوم آقای تبریزی شده بودم توضیح دادیم، گفتیم اگر ما این لحو رو یک امر حقیقی تکوینی بدونیم، پاسخی که فرمودن، که فرمودن همچنان این موسیقی حرامه، درست نخواهد بود. اما اگر اون لحو رو طوری تفسیر کنیم که یک امر اعتباری باشه، در اون صورت اون پاسخی که فرمودن پاسخ درستی است. که سوال این بود که اگر با تغییر عرف موسیقی که قبلا مناسب مجالس لهو و لعب بوده، امروز مناسب مجالس لهو و لعب نیست، آیا این موسیقی الان حلاله یا نه؟ با فرض اینکه ملاک حرمت موسیقی مناسبت با مجالس لهو و لعب باشه. خب این بحث تمام شد، بحث سیره و ارتکاز تمام شد. یادآوری کنیم بحث های گذشته رو که اصلا چی شد ما به بحث سیره و ارتکاز رسیدیم. خب ما بعد از اینکه آمدیم علم و اصول رو تقسیم کردیم به فلسفه علم و علم و اصول فقه، بحث فلسفه علم رو بخشیش رو در سالهای گذشته این دوره و بخشیش رو روزهای چهارشنبه مشغولش هستیم. از ابتدای سال بحث خود اصول رو آغاز کردیم با محوریت بحث حجت، که گفتیم در واقع به تعبیری موضوع علم و اصول حجته، یعنی آنچه که بدان احتجاج می شود، البته حجتی که به نحوی حجیتش به شریعت مربوط باشه، بنابراین بحث حجیت، بحث حجیت قطع که یک امر ذاتی است و شریعت نمیتونه در اون تصرفی بکنه، از بحث علم اصول فقه خارجه، هرچند که داخل بحث فلسفه علم اصول هست، بنابراین در مجموعه اصول فقه قرار میگیره، اما در بخش فلسفه علم اصول، نه در بخش خود علم اصول. در بحث علم اصول اشاره کردیم که علم اصول رو ما میایم تقسیم میکنیم به دو قسم، حجت بر احکام شرعی یا مکاتب و حجت بر نظام ها، که اون بخش اصول متعارف قسمت اول رو تشکیل میده و اونجا رو به نوبه خودش به سه بخش، حجت محرزه، غیر محرزه و تعارض حجج تقسیم میکنیم. گفتیم در بحث های متعارف معمولا مباحث الفاظ آغاز مباحث اصولی محسوب میشه، بعد از بحث های مقدماتی مثل موضوع علم اصول و مسائل مرتبط به اون که در واقع از نظر ما در حوزه فلسفه علم اصول و در مبادی تصوری علم اصول قرار میگیره، مباحث الفاظ رو آغاز میکنن. گفتیم بحث مباحث الفاظ مبتنی است بر بحث طرق احراز ظهور، چون ما در واقع در مباحث الفاظ از ظهوراتی که مورد توجه اصولی هاست بحث میکنیم، بنابراین در رتبه سابق باید از این بحث کرده باشیم که چگونه این ظهورات رو به دست میاریم. این بحث به نوبه خودش متوقفه بر این که عوامل پیدایش ظهور، مناشأ ظهور چیست؟ چه عواملی باعث میشه که یک لفظ در یک معنای ظهور پیدا بکنه؟ و خود این بحث باز مبتنیش بر یک بحث دیگری، اصلا ما چرا به بحث ظهور میپردازیم و چه ظهوری مورد نظر ماست؟ بنابراین باید موضوع حجیت ظهور و در رتبه سابق اصل حجیت ظهور رو بحث کنیم. گفتیم چون بحث حجیت ظهور مبتنی است بر بحث سیره و ارتکاز، چون ما حجیت ظهور رو مهمترین دلیلمون سیره و ارتکازه، باید سیره و ارتکاز رو توضیح بدیم. و قبل از همه این بحث ها ما باید یک مسئله دیگر رو روشن کنیم، و اون اینکه آیا ظن مثل یقین حجت یا نه. اگر ظن مثل یقین حجت باشه، بخش زیادی از بحث هایی که ما در علم اصول باید انجام بدیم دیگه نیازی بهش نخواهد بود. و همین دلیل ما آمدیم فهرست بحث رو اینجور تقسیم کردیم، گفتیم ما حجت محرزه رو ابتداءً تقسیم میکنیم به حجت محرزه غیر عقلی و حجت محرزه عقلی. حجت محرزه غیر عقلی رو تقسیم میکنیم به غیر لفظی و لفظی، و در بخش غیر لفظی ابتدا حجیت زن فی نفسه رو بحث کردیم، به این نتیجه رسیدیم که زن فی نفسه حجت نیست، مثل یقین نمیمونه که ذاتن حجت باشه، مفصل توضیح دادیم. بعد بحث سیره و ارتکاز رو مطرح کردیم که در واقع امروز تا دقایقی پیش همچنان مشغول این بحث بودیم، مفصل به این بحث پرداختیم و من اشاره کردم از ابتدا که این بحث علارغم تأثیر گسترده‌ای که در فقه و در اصول داره، کمتر مورد دقت کافی واقع شده. بحث‌هایی که ما کردیم رو مقایسه کنید با اون چی که در کتاب‌های اصولی آمده، خواهید دید که مثلا کامل‌ترین در حد اطلاع من بحث‌هایی که شده، بحث‌هایی که شهید صد کرده، که چقدر اون بحث‌ها ما بهش اشکال کردیم، نقص‌هاش رو اشاره کردیم که حالا مراجعه می‌فرمایید می‌بینید. بعد از بحث سیره و ارتکاز ما می‌تونیم الان وارد بشیم در حجیت ظهور، چون دیگه ما اون چه که را نیاز داشتیم برای حجیت ظهور رو در واقع بحث کردیم، بحث سیره و ارتکاز رو. ولی چون ما آمدیم گفتیم خب حجت محرزه غیر عقلی غیر لفظی، دو تا عنوان دیگه در فهرست ما هست که باید بحث بشه، بنابراین باز ما قبل از این که بپردازیم به حجیت ظهور، میپردازیم به اون دو عنوان تا این مجموعه حجت‌های غیر لفظی که بخشی از حجت‌های غیر عقلی و اونها هم به نوبه خودشون بخشی از حجت محرزه هستن به پایان برسه. بحث بعدی ما در این فهرست بحث اجماعه، بحثی که مرحوم شیخ در رسائل اون رو مطرح کرد، یعنی ما حالا در کتابی که ما میخونیم رسائله که این بحث مطرح شده. مرحوم شیخ اون چرا که در رسائل در بحث اجماع مطرح کرده، قبلا بارها گفتیم در واقع خلاصه کتاب همشهری ایشون مرحوم تستری است که کشف القناع عن وجه الاجماع اسم اون کتاب هست و کتاب کشف القناع به اندازه کل فرائد شیخ، به اندازه کل رسائل شیخ هست و همش در بحث اجماع. و شیخ سعی کرده به خصوص در بحث اقسام احراز اجماع از اون بحث استفاده کنه و خودش هم اشاره کرده به این نکته. ما در بحث سیره و ارتکاز که تازه اون رو به پایان رسوندیم، یا به سیره توجه داشتیم یعنی منش عملی، یا به ارتکاز یعنی دیدگاه‌های ذهنی. گفتیم این منش عملی، منش عملی یک مجموعه است، حالا مجموعه همه عقلا به ما هم عقلا، یا مجموعه یک گروهی از اونها که گفتیم این گروه ها بسیار متنوعند و در بین اونها اونچه که مورد توجه واقع شده متشرعه هست، گاهی با تلقی مسلمین، گاهی با تلقی شیعیان. و گفتیم در بحث های گذشته که جا داشت مجموعه‌ای که در روزگار معصوم می‌زیستند هم مورد توجه واقع می‌شدند. در ارتکاز ما به ذهنیت‌ها باز توجه داریم، ذهنیت‌های همه عقلا یا گروه‌های خاص، باز با همون توضیحی که دادم متشرعه یا زمان معصوم مورد توجه ما قرار می‌گیره از گروه‌های مختلف. اما در بحث اجماع ما با فتوا سر و کار داریم، نه با منش عملی، نه با دیدگاه‌های ذهنی، مرتکزات و ذهنیت‌ها. ما با فتاوا سر و کار داریم، اونچه به عنوان فتوا، به عنوان نظر یک کارشناس نسبت به دیدگاه شریعت مطرح میشه. فتوا یک دیدگاه کارشناسی است. قبلا بارها گفتیم که اساسا تقلید مراجعه شخص غیر متخصص هست به شخص متخصص در امر تخصصی. مقلد از شخصی که متخصص هست فتوا میگیره. فتوا همون نظر تخصصی اون متخصصه. البته فتوا در هر چیزی به حسبه، هرچند مصطلح شده در امور دینی، یعنی شما وقتی مراجعه میکنید مثلا به یه طبیبی، با اون طبیب با توجه به تخصص خودش تشخیص میده که شما فلان بیماری رو دارید و با توجه به تخصص خودش به این نظر منتهی میشه که برای درمان این بیماری باید چنین مسیری رو طی کرد، از فلان مواد اجتناب کرد، فلان مواد غذایی رو استفاده کرد، فلان داروها رو مصرف نکرد، فلان داروها رو مصرف کرد، این در واقع فتوای اون پزشک محسوب میشه، نظر کارشناسی او محسوب میشه. و وقتی شما رفتی و بر طبق اون عمل کردی، تا وقتی عمل نکردی هیچ اثری از این بحث ما نداره. یه نسخه رو بگیری اثری نداره. وقتی به این نسخه عمل کردی، اون دارویی که گفته بود خوردی، اون چی که گفته بود نخور نخوردی، اون غذایی رو که گفت بخور خوردی، اونی که گفت نخور نخوردی، و اون شرایطی که گفت رو تحقق بخشیدی، اون موقع شما در واقع تقلید کردی از این پزشک. البته ما این اصطلاحات رو معنوسمونه در حوزه دین، ما نمیگیم ما مقلد پزشکیم، نمیگیم اینو، ولی واقعا از نظر اصطلاح ما مقلد پزشکیم. دیدگاه تخصصی یک پزشک ما بهش نمیگیم فتوا، ولی واقعا اینم فتواست. برای همینم به قول پزشکان متخصص که گاهی با ما که هستن این تعبیر رو به کار میبرن، تعبیر درستی، هرچند خود اونا شاید مثلا به این دقتی که ما بحث میکنیم توجه به این بحث ندارن. میگن آقا ببینید کاری که ما انجام میدیم شبیه کاری است که مجتهدا انجام میدن، ما یه فتوا در واقع میدیم که ممکنه فتاوامون با همدیگه هماهنگ نباشه. برای همین ما یه بیماری رو به دو تا پزشک مراجعه میکنیم، دو جور نظر میدن، به دلیل اینکه در واقع دو جور تخصصشون یا نگاهشون نتیجه گیری میکنه، حالا یا مبانیشون فرق داره یا روشهاشون فرق داره یا نوع مثلا تلقیشون از داده هایی که به دستشون آمده تفاوت پیدا میکنه. مثل دو تا مجتهد که گاهی از اوقات مبانیشون فرق داره، گاهی روشهاشون فرق داره، گاهی نه استظهارشون از نصوص با همدیگه متفاوته. شما علائم بیماری که میگی به این پزشک، این یه جور نتیجه گیری میکنه، به اون پزشک یه جور دیگه نتیجه گیری میکنه. مثل اینکه یه روایت رو میدی یه دونه فقیه یه جور فتوا میده، یه فقیه دیگه یه جور دیگه، همون روایته و استظهاراتشون با همدیگه متفاوت ممکنه باشه. حالا ما در بحث اجماع با فتوای فقها سر و کار داریم، نه با سیره که در عمل چه کار میکنن، نه با ارتکازات که ذهنیتهایشون چیه. نه خیر، نظر تخصصیشون نسبت به این مسئله چیه؟ به نظر اونها شریعت چه حکمی در این زمینه صادر کرده؟ اینو ما باش سر و کار داریم. اجماع محل بحثش فتاوای فقهاست. از این جهت اجماع شبیه شهرته، چون ما در شهرت هم با فتاوای فقها سر و کار داریم. خب با شهرت تفاوت داره. حالا ابتداعاً میگیم اجماع اونجایی است که همه فقها یک نظر رو ابراز میکنن، ولی شهرت اونجایی است که اکثریتشون یک نظر رو دارن، یک طرف مقابلی داره، یک اقلیتی است که با اونها نظرشون مخالفه. البته این تبیین ابتداییه، بعد خواهیم دید که مثلا برابر بعضی مبانی که در بحث اجماع هست، معنای اجماع واقعا این نیست که تمام فقها فتواشون یکیست، این نظر ابتدایی است که چنین برداشتی پیدا میشه. خب در بحث اجماع ما باز به خود فتوای فقها کار داریم. خوب دقت کنید به این بحث، اینکه چگونه فقیه منتهی به این فتوا شده ابتداعاً مورد نظر ما نیست. یعنی ما وقتی سوال میکنیم که آیا اجماع حجت است یا نه، که مسئله اصولی اینه دیگه، که آیا اجماع حجت است یا نه، چون گفتیم اصول از حجت صحبت میکنه، مقصود ما اینه که آیا ما میتوانیم به استناد فتاوای فقها فتوا بدیم، بگیم مثلا فلان عمل واجبه، بعد اگه اون دنیا از ما پرسیدن برای چی گفتی این واجبه، بگیم اجماع بود، فقهای دیگر فتوا داده بودن، ما هم گفتیم همون، این پذیرفته شده است از نظر شرعی، ما معذوریم در این استدلال. یا اگر اجماعی بود و ما اعتنا نکردیم، اون دنیا بر علیه ما به این احتجاج خواهد شد، چون گفتیم حجت هم له و هم علیه میتونه به کار بره. همچنان که در بحث سیره و ارتکاز هم بحث ما بحث حجیت سیره و ارتکاز بود، به همین دلیل گفتیم مهمترین بحثی که در سیره و ارتکاز داریم بحث کشف سنته. آیا به استناد یک سیره یا ارتکاز ما میتونیم بگیم حکم خدا اینه؟ اونجا توضیح دادیم که مثلا اگر چه شرایطی باشه میتونیم چنین چیزی رو بگیم، بگیم بله حکم خدا اینه به دلیل ارتکاز عقلا یا به دلیل سیره عقلا یا به دلیل ارتکاز متشرعه یا به دلیل سیره متشرعه. حالا سوال ما اینه، آیا اگر فقها فتوا دادند، فتوای اونها با قطع نظر از دلیل اون فتوا خودش میتواند به عنوان مستند فتوای یک فقیه دیگر به کار بره؟ البته سوال در بحث شهرت هم همینه، باز با تفاوت این که در شهرت ما فتوای مخالف هم داریم و فرض در فتوا اجماع، حالا لااقل در نگاه ابتدایی اینه که ما فتوای مخالف نداریم. نسبت به چی؟ از باب خبر یا شهادت هیچ کنون اخبار نسبت به حکم شرعی مقصودتون؟ نه، اون که معنا نداره، نه این خبره نه شهادته، هیچ کدوم نیست. چون ببینید در خبر و شهادت، این سوال خوبی بود، حجیت اجماع نه ربطی داره به بحث حجیت خبر، نه ربطی داره به بحث حجیت شهادت، اصلا ذاتش فرق داره با خبر و شهادت. چون در بحث خبر و شهادت شد حس مخبر باید اخبارش عن حسن باشه، شهادت باید عن حسن باشه، اگر شاهد حدس بزنه ارزش نداره ارزش شهادت، اگر مخبر حدس بزنه ارزش نداره، در حالی که فتوا حدسه، اخبار عن حسن که نیست که، فتوا حدسه، خوش حدس تخصصیه، حدس یک آدم متخصصه. بنابراین کلن بحث اجماع و همطور شهرت از بحث خبر یا بحث شهادت که در اونها حس مطرحه کاملا جداست. برای اجماع اقسامی ذکر شده، بسیط، مرکب، محصل، منقول و ملفق از اینها، که در واقع از تقسیمات جداگانه‌ای به دست آمده، یه بار تقسیم اجماع به بسیط و مرکب، یه بار تقسیم اجماع به محصل و منقول، یا ملفق از منقول و محصل، که انشاءالله این بحث رو ما روز شنبه ادامه خواهیم داد. بحثای ما روز سه شنبه که فردا ولادت علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام، و پس فردا چهار شنبه تعطیل ایام البیز رو ما تعطیل میکنیم، هر سال بحثای ما تعطیله. انشاءالله دوستان همچنان که در ابتدای بحث عرض کردم از این فرصت استفاده میکنن، بهره کافی از این فرصت مبارک انشاءالله خواهند برد، ما رو هم از دعا فراموش نخواهند کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.